من گریه می کنم که تماشا کنی مرا، من گریه می کنم که تماشا کنی مرا، مانند طفل گم شده پیدا کنی مرا. با گریه کردن این دل من زنده می شود، با گریه کردن این دل من زنده می شود. دل مرده آمدم که تو احیا کنی مرا، اسباب زحمت تو شده این گدا، ولی هرگز مباد از سر خود وا کنی مرا. آقا قسم به چادر خاکی مادرت، آقا قسم به چادر خاکی مادرت، خواهم شریک گریه زهرا کنی مرا. همراه خیش زائر شش گوشه ام کنی، مسند نشین عرش معلا کنی مرا. ای روز خانه تنگ غروب منا بیا، ای روز خانه تنگ غروب منا بیا، پرچم به دوش ماتم کرب و بلا بیا. آقا جان به تنگ آمده ایم، بیا و ما رو احیا بکن، بیا و ما رو و روح ما رو و دلهای ما رو جلا بده ای حجت ابن الحسن العسکری. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی و علی آبائه. عرض سلام و ادب و احترام و ارادت ویژه و مخصوص دارم حضور یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون، برنامه عادی نگاهی نیم نگاه. بسیار خوشحال و خرسندم که امشب در خدمت شما هستم. مستحضرید که برنامه نیم نگاه برنامه ای هفتگی است که از طریق این قاب تقدیم نگاه های سراسر مهر و محبت شما عزیزان میشه و از طریق این برنامه، برنامه هایی که در طول هفته از طریق قاب شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف پخش شده و شما موفق نشدید که برنامه ها رو ببینید، از این طریق این زمینه رو برای شما فراهم کردیم تا خیلی راحت بتونید با ما همراه بشید تا بخش‌های مهم برنامه‌هایی که در طول هفته پخش شده رو به اتفاق هم بررسی و مرور بکنیم. خب اولین برنامه‌ای که قرار هستش به اتفاق هم مرور بکنیم برنامه کاوش هست که جناب استاد روسایی عزیز به شبهات ضد دین‌ها پرداختن و پاسخ دادن. شبهات پیرامون شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها مطرح شده که به این شبهات هم پاسخ دادن. در زمینه در داشتن خانه های مدینه و در داشتن خانه امیرالمؤمنین علیه السلام و همچنین نقش عمر در ماجرای هجوم به خانه وحی مطالبی توسط استاد روستایی عزیز مطرح شده. قرار هستش که سری بزنیم به اتاق فرمان، برگردیم تازه نفس همراه شما باشم و ادامه بدیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
کتاب المقاضیه، نویسنده کتاب موسی بن عقبه است، متوفای سال 141 هجری قمری. خب این آقا شاگرد آقای محمد بن حسین شهاب زهریه که بالاخره از اون تاریخ داران مکتب مدینه و خیلی معتبر. خب این آقای عبارتی داره در این کتاب در صفحه 334، حدیث و سقیفه بنی ساعده و بیعت و ابی بکر، اصلا در این باب این رو آورده. موسی بن عقبه ان ابن شهاب، از استادش ابن شهاب زهری جملاتی رو نقل کنه در مورد بالاخره اون ماجرای سقیفه تا میرسه به اینجا. میگه فقال عمر لا والله لا يخالفنا احد الا قتلناه، به خدا قسم هر کسی که با ما مخالفت بکنه میکشیم. این عبارتیش که اینجا با قسم جلاله. خب طبیعت قصه اینه با توجه به جایگاهی که جناب عمر در بین صحابه داره و بالاخره برادران اهل سنت مستحضرن و براش اون اعتبار و احترام رو قائلن، ایشون قسم جلال خورده. اگر این قسم رو عمل نکرده باشد طبیعتا باید نقلی باشه مبنی بر این که ایشون بالاخره این قسم رو عمل نکرد و کفاره داد
و توبه کرده یا کفاره داد.
همچین بلاخره. نقلی نیست. ما تا به حال ندیدیم. ما تا به حال ندیدیم. بلد. امیدواریم اگر عزیزی دارن ارائه بدن، نقل معتبری باشه، استفاده بکن. دو تا حالت میتونه باشه. بلد. اگر چنین نقلی نباشد یا باید بالاخره کسی معتقد باشه ایشون به امور شرعی معتقد نبوده و همینجوری رو هوای قسمی خورده، کسی اینجوری قائل باشه که برادران اهل سنت ما قطعا اینجوری قائل نیستن. یا اینکه کسی بخواد بگه نه آقا اتفاقا خیلی مقید به امور شرعی بوده، قسم خورده اما بعدا پشیمان شده از این قسم و نسبت به حضرت زهرا اینو عمل نکرده و لذا کفاره قسم هم داده. خب اب نداره، نقلشو بیارن ما استفاده میکنیم. آیا حضرت زهرا سلام الله علیها بیعت کردن با خلیفه اول؟ ببینیم مصادر اهل سنت چی میگن. آقای غزالی کتابایی داره به نام مجموعه رسائلش که جمع شده در یک جا، در بین این مجموعه رسائل کتابی داره به نام سر العالمین و کشف موافد دارین، در واقع رساله 22. در اینجا در صفحه 483 که این در واقع رساله سر العالمین هست عبارتی داره: فإن العباس و اولاده و علی و زوجته و اولاده لم يحضروا حلقه البيعه. میگه عباس عموی پیامبر و فرزندانش، امیرالمومنین و همسرش و اولادش، اینا در حلقه بیعت حاضر نشدن. خب پس از زهرا این اولین مخالفت بیعت نکرد. در صحیح بخاری کتاب فرض الخمس صفحه 591 روایت 3093 ماجرای این رو مطرح میکنه که به قول معروف جناب ابوبکر آمدن گفتن که پیامبر فهمد الله نور است ما ترکنا صدقه فقد بت فاطمه بنت رسول الله فهجرت ابوبکر فلم تزل مهاجرت و حتی توفیت. میگه از زهرا غضبناک شد و این به قول معروف او رو ترک کردن و با او دیگه صحبت نکردن و این هجران تا زمان شهادت حضرت ادامه داشته. فلم تزل مهاجرت و حتی توفیت. بعد میاد میگه 6 ماه زنده بود و در این 6 ماه هم مکرر در مکرر باز از ابوبکر طلب میکرد که آقا بالاخره معترک رسول خدا چی شد؟ خیبر، فدک، صدقات در مدینه. ببینید خب اولیشون گفته که پیامبر گفته من ارث به جا نمیذارم. وقتی حضرت زهرا مکرر در مکرر طلب میکنن یعنی آقا من اون حرفو قبول ندارم دیگه و قهر کردم. خب اینم یه مخالفت دیگه، هی مکرر بری به طرف بگی نه آقا بده اون چیزی که از من گرفتی، این مخالفت. باز ببینید همین روایت در صحیح مسلم چاپ دارالطیبه جلد دوم صفحه 841 آمده که بالاخره از زهرا غضبناک شدن و قبول نکردن. و در نقل دیگری هم دار مسلم که عرض کنم خدمت شما از زهرا سلام الله علیها اتفاقا این درخواست مستقیم رو داشتن. در جلد سوم تاریخ طبری در صفحه 429 و 430 اون روایت پشیمانی رو میبینیم که جناب ابوبکر میگه فودت تو انی لم اکشف بیت فاطمه ان شاید. ای کاش این کار رو نمی کردم. خب اینم نشانه از چی داره؟ نشانه از این داره که بالاخره این مخالفت حضرت صدیقه کار رو به جایی رسونده که در واقع حریم خانه ایشان هم شکسته شد. ابن ابی شیبه در جلد 21 المصنف خودش این روایت رو نقل میکنه که بالاخره وقتی امیرالمؤمنین و زبیر و دیگرانی با حضرت زهرا میمدن مشورت میکردن بر سر امر خلافت و امامت، خب اینا یه روز رفتن بیرون و شخص عمر بن خطاب آمدن خدمت حضرت زهرا و عرض کرد خدمت حضرت زهرا که یا بنت رسول الله جملاتی گفت اینا تا رسید به این قسمت آقا من خیلی پدرت دوست دارم، خیلی شما رو دوست دارم، اما و ایم الله به خدا قسم این مانع من نمیشه که اگر این افراد نزد شما جمع بشن من دستور میدم خونه رو بر سرشون آتش بزنم. بعد حضرت زهرا وقتی عمر میره اون افراد میان پیش حضرت، حضرت میفهمن تعلمون ان عمر قد جاءنی، میدونید که عمر اومد و قسم خورد که اگه برگرد خونه رو آتش میزنه و ایم الله لا یمضین لما حلف علی، به خدا قسم او آتش خواهد زد.
بله.
خب بعدم ببینید محقق در پاورقی میگه صحیح هم سند روایت معتبر. آقای بلازوری در این کتاب در جلد اول چاپ دارالمعارف مصر در صفحه 586 یک روایتی رو میاره از مدائنی، از مثلا محارب، عن سلیمان التیمی و عن ابن عون خب این سلیمان تیمی آقای صفایی عزیز و ابن آن که در اینجا در این روایت هستند، افرادی هستند که به قدری معتبرن که علمای اهل سنت دربارشون گفتن شک این دوتا هم حکم یقینو داره.
عجب.
چه برسه به یقینشون. یعنی اگه چیزی هم بگه ای نمیدونم انگار اینجوریه، یعنی همون جوریه که این میگه. خب حالا اینجا یقیناً دارن یه روایتی رو بیان میکنن، اون وقت تازه هر کدوم از اینا شکش برای خودش یقین حساب میشه. اینا دوتاشون با هم دارن این رو نقل میکنن. میدونی خیلی مهمه، اینا ضریب میده به روایت برای بالا بردن. و بعد تو صدر سندم بالاخره مدائنیه، در تاریخی هم میدونن مدائنی کیه. ان ابوبکر ارسل الی علی یرید البیعه فلم یبایع. ابوبکر فرستاد سراغ امیرالمومنین که امیرالمومنین بیعت کنه، اما بیعت نکنه. فجاء عمر و معه فتیله. ایشون با فتیله آتش اومد، با شعله آتش. تو بعضی منابع داریم معه قبس، شعله آتش آمد. فتلقته فاطمه بالباب. از زهرا سلام الله علیها دم در رو دیدن. گفتن اتراک محرقا علی بابی، اومدی خانه رو آتش؟ گفت بله. و ذاک اقوا فی ما جاء به ابوک. این اتفاقا دین پدر شما رو تقویت میکنه. خب طبیعتا با توجه به قداستی که برادران ما برای ایشون قائلن، وقتی ایشون میگه آقا این کار دین پدرت رو تقویت میکنه، بعد این کار رو انجام
داده باشه دیگه.
اگر نه خب طبیعتا کاری کردن که در راستای ضعف دین پیامبر باشه. خب این طبیعتا عزیزان ما این رو نخواهند پذیرفت.
خب عزیزان ارجمندان، قدردان نگاه های سراسر مهر و محبت و سخاوت شما هستم. برنامه بعدی که قرار هستش به اتفاق هم بررسی بکنیم، برنامه پرطرفدار و پربیننده حبل المتین هستش که در این قسمت جناب استاد آیت الله دکتر حسینی قزوینی پرداختن به بحث سب و لعنهای حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رسول اکرم. خب در بعضی روایات داریم که صحابه رو مورد لعن و نفرین قرار دادن و اهل سنت هم اومدند این موارد رو به یک نحوی در واقع توجیه کردن و توجیهاتی رو در پاسخ ارائه کردن. در این زمینه کلیپی حاضر و آماده شده، به اتفاق هم میریم میبینیم، برمیگردیم در خدمت رو خواهم بود.
ببینید در صحیح بخاری چاپ عربستان سعودی حدیث 63-61 روایت از آقای ابو هریره است، میگه سمع النبی یقول اللهم فأیما مؤمن سببته. خدای هر مؤمنی رو که بهش فحش دادم، یعنی فحش بالاتر از لعنه. لعن طلب العذاب از خداست. یه فلانی را لعن کن، خدایا فلانی را لعنت کن، یعنی از رحمتت دور کن، عذابش کن. سبب یعنی فلان فلان شده، پدرت فلان، مادرت فلان. این سب مستقیمه. ایما مؤمن سببته فجعل ذلک له قربة الیک یوم القیامه. هر کسی رو من فحش دادم، خدایا این رو وسیله تقرب به خودت در روز قیامت قرار بده. در صحیح مسلم که دیگه خیلی قوقا کرد، کولا کردن آیان، باب 25 باب من لعنه النبی او سبه او دعا الی. پیغمبر هر کس را لعنت کند، فوش بدهد، نفرین کند، و حال آن که آن مستحق لعنت و فوش و نفرین نبوده. واقعا دستتون درد نکنه با این خدمت که پیغمبر کردید. خدایا او را برای او مایه پاکی و عدل و رحمت قرار بده. اولین روایت از عایشه هست، میگه بر پیغمبر دو نفر وارد شدن که حرفایی زدن من متوجه نشدم. پیغمبر غضبناک شد، این دو نفر را هم لعنت کرد و هم فحش داد. وقتی بیرون رفتن گفتم یا رسول الله، عایشه میگه یا رسول این چه کاری بود کردی؟ گفت مگه چه کار کردم؟ گفت که لعنتهما و سببتهما، اینا رو هم لعنت کردی هم فحششون دادی. برگشت پیغمبر گفت عایشه خبر نداری؟ اما علمت مشترط علیه ربی با خدا، شرط شروطی کردم من. وقتی میخواست منو بفرسته برای پیغمبری، گفتم خدایا من دارم میرم، یه شرط شروطی هم من دارم، غیر اون شرط شروطی که تو داری منم شرط شروطی با تو دارم. من بشرم، هر مسلمانی را لعنت کردم، فحش دادم، لعنت من و فحش من رو برای او مایه پاکی و اجر قرار بده. اگر من این دو نفر حرف بد زدن، من لعنتشون کردم، فحش دادم، این فحش من برای اینا اجر پاداشه. باز روایت از ابو هریره، خدایا من یه بشری هستم، هر مؤمن مسلمانی را فحش دادم، لعنت کردم یا نه تازیانه زدم؟ فجعلها له زکاتا و رحمه، خدایا این را مایه زکات، زکات زکات نیست، زکات مایه تزکیه پاکی او قرار بده و مایه رحمت او قرار بده. باز روایت بعدی از ابو هریره میگه اللهم اینی اتخذ و اندک عهدن لن تخلفنی، لن تخلفنی ها، خدای من عهد پیمانی با خدا بستم، خدای بدگولی نکنی ها. انما انا بشر فای المؤمنین، اونجا مسلم بود، اینجا هر مؤمنینی را که آزیته اذیتش کردم، شتمته، شتم دیگه بالاتر از سبه، یعنی فحشای رکیک دادم، لعنته لعنتش کردم، جلدته تازیانه بهش زدم، فجعل حاله صلاتن و زکاتن و قربا، این رو براش نماز و زکات و تقرب قرار بده، این در حقیقت دعا قرار بده، مایه تزکیه و تقربه بها الیک یوم القیامه. اون افرادی که من لعنتشون کردم، فحششون دادم یا شلاق زدم، این فحشای من را موجب تقرب این بنده به سوی خود در قیامت قرار بده. حدیث بعدی، انما خدایا انما محمد بشرون یغضب کما یغضب البشر، خدایا من محمد بشرم، به غضب میام، هم دیگران به غضب میام، و یک عهدی با تو بستم، لن تخلفنی ها، مبادا خلف وعده کنی با من ها، هر مؤمنی را اذیت کردم، فجعل ها له کفاره تر و قربه، کفاره گناهانش قرار بده. باز روایت بعدی، ایما عبد، هر بنده ای را، بنده مؤمنی را فحش دادم، مایه تقربش قرار بده. باز روایت بعدی، خدای من پیش شده عهد پیمان بستم، مبادا تخلف کنی ها، هر کسی را فحش دادم، شلاق زدم، کفاره گناهانش قرار بده. باز روایت بعدی، هر عبدی از مسلمان ها را فحش دادم، ناسزا گفتم، اینها را مایه پاکی و عجزشون قرار بده. خب ببینید 10-12 تا روایت پشت سر هم آورده. فتح الباری جلد 11 با طبع ملک سلطان بن عبدالعزیز آل سعود که نایب رئیس مجلس وزرا بوده تجهیز کردن و در کتابخانه ملی ملک فهد هم این چاپ شده. ایشون میاد این روایت ها رو میاره، بعد آخرش میاد توجیهاتی میکنه، میگه این که میگه لیس لها به اهلین، یعنی خدایا ظاهرن آدم بدیه، باطنن آدم خوبی نیست، نمیدونم. بعد میگه آقا از همه اینها گذشته دو تا نظر هست، پیغمبر مجتهد بوده یا پیغمبر بود، تمام گفتارش اجتهاد شخصیش بوده یا نه تمام گفتارش وحی منزل بوده و ماینتوک عن الهوا شامل هم وحی هم سنت تمامه. اگر مجتهد بوده خب ما حرفی نداریم، اجتهاد کرده، در اجتهادش هم خطا کرده دیگه، یه پاداشی هم میبره، مجتهد اگر در اجتهادش خطا کنه یه پاداشی هم میبره. و اما کان لا یحکم الا بالوحی، پیغمبر تمام گفتارش از وحی صورت گرفته باشد، این پاسخهایی که علمای ما دادن از این روایت هیچ کدامش قابل قبول نیست.
تشکر بابت همراهی هاتون عزیزان و ارجمندان، کماکان بیننده برنامه آدینگاهی نیم نگاه از قاب شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف هستید. برنامه بعدی که قرار هستش بهش پردازیم و توصیه اکید دارم که حتما بیننده برنامه باشید، برنامه ایست تحت عنوان بهار سلامتی که در خصوص سبک زندگی اسلامی در این برنامه صحبت میشه. کارشناس برنامه جناب استاد اخوان هستند. در قسمت اخیر که تقدیم نگاهاتون شده، جناب استاد در خصوص غریزه جنسی در نوجوانان صحبت کردند و نقش تغذیه در غریزه جنسی و پرداختند به اهمیت ازدواج در سنین پایین. خب این مسئله است بسیار بسیار مهم که سرنوشت فرزندان ما رو تعیین میکنه. عزیزانی که به فکر این هستند که این فرزند ما در چه سنی و انشالله در سنین پایین ازدواج بکنه و اینکه به فکر این باشن که غریزه جنسی او در اون دورانی که مجرد هستش کمتر تحریک بشه که خدایی ناکرده موجب انحرافش نشه، خب یقینا تربیت خیلی درست و صحیحی رو ارائه میکنن. حتما به این برنامه اهمیت بدید و برنامه رو مشاهده بفرمایید. کلیپی رو هم در این زمینه همکاران عزیز و نازنینم در پشت صحنه برنامه آدینگاهی نیم نگاه حاضر کردند از برنامه بهار سلامتی. به اتفاق هم قرار هستش که بریم ببینیم، برگردیم کماکان در استودیوی نیم نگاه در شبکه جهانی حضرت ولی از عجل الله و تعالی فرجه و شریف همراه شما هستم. بفرمایید. کاش
اون زمانی که سن دختر و سن پسر کم هست خیلی توقعاتشون کم تره. اون زمانی که سنشون پایینه یه سری نیازهای جنسی دارن، خب بلوغ فکری هم ایشالله که پیدا کردن، دو سه همین که نسبت به هم علاقه داشته باشن به سرعت فیکس هم میشن، به سرعت با هم دیگه همراه میشن، موافق میشن، تعادل پیدا میکنن در رابطهشون. اما اگر سن اومد بالا، آقا پسر شد مثلا به سنهای امروز 30 سال و 31 سال، دختر خانم شد 27 سال و 28 سال، هر کدوم برای خودشون منیت‌هایی دارن، صغرا کبراهایی دارن، لذا هر چقدر زمان میخوره به این ماجرا انتخاب‌ها سخت‌تر میشه. هر چقدر انتخاب سخت‌تر بشه خیلی راحت دختر میگه نه ما به هم نمیخوریم، پسر میگه ما به هم نمیخوریم. الان مدرسه‌هایی رو داریم اگر دختری ازدواج بکنه در سن مثلا 17 سالگی دختری واقعا به بلوغ فکری رسیده باشه ازدواج بکنه، از مدرسه سر اخراجش میکنن، حتی نمیگن که آقا مثلا تبریک عرض میکنیم، حالا شما برو مثلا یه جوری مثلا مراقب باش، این حرفو نزن، این کارو نکنی، با بچه‌ها گفتگونه، نه سر اخراجش میکنن. چرا؟ با تندی هم میگن آقا اولا اینکه یه سری حرفا می بچه‌ها میزنی، دو الگو میشی، بچهای دیگه میگن ای پس خواستگار اومد ما هم، یعنی اصلا یه جوری داره فرهنگ سازی میشه که آقا توی دختر نباید 17 سالگی ازدواج کنی، نباید 16 سالگی ازدواج کنی، نباید 15 سالگی اگه دختری به بلوغ کامل جسمی رسیده، جنسی رسیده، به کاملا به بلوغ فکری رسیده، چه نباید ازدواج بکنه؟ نه، حالا وایس درس تموم بشه، اینا رو کی گفته؟ باید وایس درسش تموم شه، حضرات معصومین الگوهای ما چه حرفا و چه پیام‌هایی رو واسه داشتن؟ جملات پیامبر گرامی اسلام برای ما چیه در مورد دخترانی که نزدیک سن بلوغشون میشه؟ پیامبر نگران میشدن. فرمایشات پیامبر رو ببینید. من نمیگم که الان مثلا بگیم باشه دخترو 12 سال 13 سال ازدواج بکنن. الان دختر 15 ساله تو 10 تا خواستگار رو رد کردی. حجت چی بود؟ دخترم میخواد درس بخونه، بچه است، کجاش بچه است؟ تحلیلاشو نگاه کن، حرفاشو نگاه کن، فکراشو نگاه کن. کجاش بچه هست؟ لذا روز قیامت ما جواب پس بدیم. توی مادری که زیر 18 سال و 19 سال خواستگارهایی که اومدنی 20 تا رو رد کردی، بعد اون 6 هفته آخر هم مثلا دختر دیگه نپسندید، بعد الان دختر 30 سالشه، شرایط سخت شده، کی باید جواب بده؟ من میخوام بگم همش هم نیستش که فکر کنیم دختر مقصره، فکر کنیم جامعه مقصره، نه، پدر مادرها خیلی ذهنهاشون نمیدونم چه جوری شده، یعنی مثلا این همه روایات، این همه حرفا، این همه الگوها قبول دارم، ما سن پایین ازدواج، چون دختر هنوز خامه، شخصیت یک پسر تا 23 سالگی شکل میگیره معمولا، شخصیت دختر تو 18 19 سالگی شکل میگیره، اون حداقل های شخصیتش. لذا وقتی که طرف 15 سالگی ازدواج میکنه، 14 سالگی ازدواج میکنه، میرسه به 18 19 سالگی، تازه میگه اصلا انتخاب من اشتباه بود، من اشتباهش رو انتخاب کردم، اینو قبول دارم. ولی اتفاقا مشاوره برای همین گذاشتن، تست های روانشناسی برای همین گذاشتن که آقا این دختر 15 سالشه، باشه، چون سنش ممکنه به اون سنی که تحلیل هاش هنوز کامل نرسیده، ما در روانشناس کمک بگیریم، شاید دختر ما بلوغ فکری رسیده باشه. من میگم حجت داشته باش، یعنی فردا روزم خدا بهت گفت چرا این کارو کردی، بگو رفتم پیش روانشناسی که دینم سرش میشد، خدام سرش میشد، روانشناسی هم بلد بود، رفتم پیشش. چقدر این مراکز روانشناسی اسلامی الان ما داریم تو جای مختلف، چقدر مؤسسات اینجوری هست. رفتم پیشش، تست فلان کرد، گفتگو کرد، گفت نه دختر شما کاملا الان به بلوغ رسیده از هر جهت و آمادگی و اون خدمتتون عرض کنم بلغ الحلم اتفاق افتاده، همه عرصه ها و الان آمادگی برای ازدواج داره. اگه همچین حرفی رو زدی که مثلا عالمی که روانشناس هم بود، بعد مثلا سوار این کارها بود، مباحث و اطلاع داشت، بعد ما دیگه حجت چی داریم؟ الان با اون خانمه که صحبت میکنیم میگن آجا حتی اگر همه هم بگن من دخترمو نمیذارم زیر 20 سال ازدواج کنه، زیر 18 سال ازدواج کنه، اصلا بعضی میگن باید درسش تموم شه بره دانشگاه، هر وقت لیسانسشو گرفت باید که ازدواج کنه. با این فضای دانشگاه تو با هم برن دانشگاه، با هم برن تو دانشگاه دکتراشونو بگیرن، چه اشکال داره؟ راحت اگر ما گرفتیم خب به راحتی اتفاقا میفته. پس سن ازدواج رو پایین بیاریم، جوانها خیلی اذیتن.
خب عزیزان، برنامه بعدی برنامه فرهنگ دینداری هستش که الحمدلله و المنه شما عزیزان هم خوب دنبال میکنید این برنامه رو با کلام شیوا و شیرین جناب استاد رضایی قمی. این برنامه تقدیم نگاهاتون میشه. کارشناس برنامه جناب استاد رضایی قمی هستن. در قسمت اخیر به مبحث ایمان پرداختن که در واقع ما زمانی که از ایمان صحبت میکنیم منظور ما این هستش که بدون چون و چرا تبعیت بکنیم از خدا و رسولش و حضرات معصومین سلام الله علیه اجمعین. اینطور نباشه به قول خود جناب استاد رضایی قمی که در این قسمت فرمودن، اینطور نباشه که حضرات رو فقط انسانهای محترمی بدانیم. نه، باید بدون چون و چرا از سخنان و سیره حضرات تبعیت کنیم و راهی که به ما نشون دادند و ارائه کردند رو، این طریقی که ارائه کردند رو در پیش بگیریم. در خصوص راهکارهای سنجش ایمان خود توسط خودمون صحبت کردن، چگونه ما سنجش بکنیم که آیا مؤمن هستیم، ایمان داریم یا نه، باید ته دلمون قرص باشه. و همچنین به زیارت و اهمیت زیارت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها پرداختند. خب اینجا این توفیق نصیب ما شده که در شهر مقدس قم دعاگوی همه شما عزیزان باشیم در بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. برای عزیزانی که مقدور هست، حتما خطاب به این عزیزان دارم عرض میکنم، حتما برنامه ریزی کنید برای اینکه قم مشرف بشید، به حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها مشرف بشید و زیارت کنید حضرت رو. بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها همون جایی هستش که علمای ما از اونجا برخواستند، همون مکان مبارک و میمونی هستش که پیشرفت‌های اشخاص و مؤمنان در اونجا صورت گرفته. اگر در شهرهایی دارید زندگی میکنید که با یک فاصله 1، 2، یا 3 ساعته میتونید خودتون رو به قم برسونید، هر ماه، هر هفته، منظورم اینه که بازه های زمانی مشخص کنید، حتما این کار رو انجام بدید. حتما به زیارت بانوی قم و کریمه اهل بیت مشرف بشید و آثارش رو در زندگی هاتون ملاحظه خواهید کرد. عزیزان ارزشش رو داره. برای عزیزانی که دورتر دارن زندگی میکنن، در شهرهایی که دورتر هستش، عزیزانی که در خارج از کشور دارن زندگی میکنن، حتما برنامه ریزی بکنید برای زیارت کریمه اهل بیت. در این خصوص یک کلیپی حاضر شده از برنامه فرهنگ دینداری، به اتفاق هم میریم میبینیم، برمیگردیم در خدمتتون خواهم بود.
زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها یه زیارت استثنائیه تو دامنه ی روایات ما. یعنی ما برای هیچ امامزاده ای نداریم 4 معصوم تأکید کرده باشن بر زیارتش. قبل از ولادت حضرت ما تعبیر داریم از وجود اقدس و نازنین حضرت صادق علیه السلام نسبت به تشویق به زیارت حضرت معصوم سلام الله علیها. در زمان خود حضرت که خب امام کاظم علیه السلام و امام رضا علیه السلام و بعد از شهادت حضرت هم شما تعابیری از امام جواد علیه السلام میبینید نسبت به ترغیب به زیارت حضرت معصوم سلام الله علیها. و این اتفاق بسیار یعنی میشه گفت بی‌نظیریه که این همه تأکید برای زیارت یک امامزاده واجب التعظیم. این خیلی کار ما رو از یه طرف سخت میکنه، مسئولیت به عهده ما میگذره، از یه طرف ما چون میدونیم حضرات اهل بیت در واقع پدران ما هستند، اونها ترغیب ها و تشویق هاشون حتما یک حکمتی داره و یه فلسفه‌ای داره و یه دلیل بسیار مهمی داره، چون بحث ما پدران هاست. این تشویق های پدرانه اهل بیت رو جدی بگیریم. چه چیزی در این زیارت نهفته است؟ یه بخششو میدونیم، فرمودن وجب له الجنه، در ازای زیارت حضرت معصوم سلام الله علیها بهشت بر ما واجب میشه. اما اتفاقات خیلی فراتر از این هاست. چقدر آثار دنیوی داره، چقدر ارتقاء در آخرت داره. شما در همین تعبیر زیارتنامه حضرت معصوم سلام الله علیها عرضه میدارید یا فاطمه توش فعلی فل جنه،
فل جنه.
یا حضرت معصومه منو در بهشت شفاعت، یعنی بهشت رو برای خودت یقینی دونستی، یقینی هم هست، اون قطعیه. من الان در مقام درخواست و توسل، در مقام چانه‌زنی نسبت به درجات بهشت دارم با شما صحبت میکنم و از شما درخواست میکنم. این خیلی نکته اساسی،
یعنی ما پذیرفتیم که بهشت واجب شده پیش از این.
بله، چون اونا به ما گفتن.
بله.
حضرات به ما گفتن، وعده به ما دادن، وعده اونها تخلف پذیر نیست، وعده به ما دادن، پس بهشت ما قطعی است. اما حالا ما درخواست میکنیم. چه درخواستی میکنیم؟ در بهشت، در مراتب بهشت برای ما یه جایگاهی در نظر بگیر، اونجا به ما لطف کن، اونجا به ما محبت کن، اونجا ما رو شفاعت کن.
یه ویژه برنامه به مناسبت ولادت سراسر سعادت حضرت امام حسن عسکری صلوات الله و سلام علیه تقدیم نگاه‌های شما شد از طریق همین قاب جهانی تحت عنوان شمس هدایت، با کارشناسی جناب استاد نهاوندی عزیز و بزرگوار که الحق و الانصاف استفاده کردیم از حضورشون. در این ویژه برنامه پرداخته شد به شخصیت و جایگاه حضرت امام حسن عسکری علیه السلام و زندگانی و سیره آن امام همام رو بررسی کردن جناب استاد نهاوندی و به برخی از اقدامات مهم ایشان در طول زندگی پرخیر و برکتشون اشاره شد. به اتفاق هم بریم کلیپی رو از ویژه برنامه شمس هدایت ببینیم، برگردیم در خدمتون باشه.
یکی از اقدامات بسیار مهم و بزرگی که حضرت انجام دادن شبکه نیابت و خدمت شما عرض کنم امنا بود. یعنی دیدن ارتباط با بیرون قطع، از طریق امنای خودشون، از طریق نیابت، یعنی شبکه نواب رو ایجاد کردن که این ادامه هم پیدا کرد دیگه، چون بعد از عصر غیبت هم این شبکه نواب ادامه پیدا کرد تا الان، یعنی نواب خاص به نواب عام تبدیل شده و الان ما تو نقشه حرکت و هدایت امام حسن عسکری داریم میریم تا انشالله به ظهور غفور و سرور حضرت حجت برسیم. نکته دوم این است که میدونید اختناق و فتنه آدم ها رو ناامید میکنه، دلسرد میکنه.
بله.
حضرت بیاناتی دارن که بعضیاشو خدمتون عرض میکنم، جریان امید آفرینی در جامعه و مرافقین و کسانی که در افق فکری حضرت قرار گرفتن که روح تازهی به ایشون به اونها تزریق میکرد و نگرش های افقمند که حضرت میفرمودن از این دوره گذره، ما از این دوره رد میشیم و همش افق ظهور رو نشون میدادن. این نکته نکته بسیار مهمه. مسئله آماده سازی برای عصر غیبت، حالا اون سازمان وکالت و نیابت سر جای خودش باشه، مشخصات عصر غیبت رو و تلیعه ظهور رو هم ذکر میکردن که حالا در ادامه مباحثی رو عرض میکنم. انتقال آموزه ها از طریق کتابت و نامه و مباحث از این دست.
خیلی ممنون و متشکرم از محضر یکایی که شما بینندگان عزیز و ارجمند و فرهیخته و دلسوز و پر و پا قرص شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف از هر جای جهان که بیننده این شبکه و این برنامه هستید، این رو بدونید که باعث افتخار و قوت قلب بنده و همکارانم هم هستید. الهی که از هر نقطه ای از جهان که چشم دوختید به این قاب جهانی، در اوج حال و احوالات خوبتون این برنامه ها رو دنبال بکنید و امیدوارم که در اوقات مخصوصی که به مناجات با پروردگار متعال می نشینید، ما رو از دعای خیر خودتون محروم و فراموش نفرمایید و دعا می کنم که الهی عاقبت به خیر بشید. برنامه ای تحت عنوان روشنای احکام هر هفته تقدیم نگاهاتون میشه با کارشناسی جناب استاد وحیدپور عزیز و گرانقدر که میتوانید سوالات فقهی و سوالاتتون در خصوص احکام رو با ما در میون بگذارید و ارسال بکنید و یا به صورت زنده با برنامه همراه بشید و سوالاتتون رو مطرح بکنید و پاسختون رو دریافت بکنید. راه ارتباطی میان ما و شما هم 3015-15-15 هستش که تا انتهای برنامه باز هم خدمتون عرض میکنم. اما پرداخته شده در این برنامه به چگونگی گفتن اذان و اقامه و حکم کندن پوست از بدن و خمس جهیزیه عروس، کم فروشی و حکم ارز دیجیتال. کلیپی آماده شده، به اتفاق هم می‌بینیم، برمیگردیم در خدمتتون خواهم بود.
آقای رضایی بیننده بزرگوارون فایل صوتی فرستادن، بشنویم سوالشون رو.
سلام علیکم، خسته نباشین. الله خدا قوه. یک سوالی داشتم آقا، ببخشین. میشه لطفاً حکم خرید و فروش ارز دیجیتال رو برای ما توضیح بدین؟ خیلی ممنونم، تشکر.
خیلی ممنونیم از شما که مختصر و مفید با کیفیت خوب صدا رو ضبط کردن برای ما ارسال کردن. بفهم جا.
ببینید ارزهای دیجیتال، حالا میگم چون ارزهای مختلفه،
بله،
اسامی مختلفم حتی داره. حالا مثلا شاید یکیش که خیلی معروف و مشهور باشه بین افراد بیت کوینه.
بله،
بیت کوینه شاید معروف ترینشه، ولی ارزهای مختلف دیگه هم هست با نامهای مختلف دیگه. البته هنوز ایران ارز دیجیتال خودش نداره، ولی در پی این هست که این کار رو بانک مرکزی انجام بده. معمولا بسیاری از دولت‌ها ارز دیجیتال رو دارن، بعضی از شرکت‌های مهم دنیا دارن. خب ارز دیجیتال معناش این است که این ارز رو شما با یک فرمول خرید فروش می‌کنید. فرمول ریاضیه. اینا که میان آموزشش رو می‌بینن، دیگه میره یاد می‌گیره. البته اینا عرض بکنم ارزهای دیجیتال یه استخراج داره، یه خرید و فروش داره. استخراجش دستگاه داره.
ماینر
بهش میگن. این دستگاه حتماً باید طبق قانون و مقررات استفاده بشه. یعنی چی؟ چون برق رو زیاد مصرف میکنه و متاسفانه کاری که میکنن اکثر افراد این است که
غیر قانونیه.
چرا؟ با تعرفه برق خانگی پول رو میخوان بدن، در حالی که نه، این باید با تعرفه برق تجاری یا بالاتر از اون، برق صنعتی مثلا، داده بشه. بنابراین اون رو اگر مجوز گرفتن، مقررات اجازه داد بهشون، میتونن استخراج کنن ارز را. این غیر از اون داستان خرید و فروشه، چون خرید و فروشش نیاز به دستگاه ماینر نداره.
خب همون استخراج، وقتی استخراج کردن، وقتی اصلش مشکل داشته باشه استخراجش دیگه.
ببینید هر کسی که میخواد ارز دیجیتال رو خرید و فروش بکنه، لازمش این نیست که حتما خودش ماینر داشته باشه.
نه، حالا اون این ماینر رو میخوام این
بله.
این بخش رو بفهمید.
بله.
کسی که استخراج میکنه درسته اون موقع یه قانونیش حل باشه.
اگر قانونیش حل باشه، قانون اجازه بده، بله.
خب همون ارز شما میفرمایید مشکل داره.
نه، استخراجش غیر از خرید و فروششه. بحث خرید فروشش جداست.
خب
اگر استخراجشو قانون اجازه داد، که البته من اینو اطلاع دقیق ندارم که قانون اجازه میده به بعضی ها طبق مقررات چرا اجازه میده. یه وقتم به نظرم میاد اعلامم کردن که افراد مراجعه کنن تعرفه برقشون رو باید طبق تعرفه قانونی بپردازن اجازه بهشون داده میشه. من کار ندارم، چون گاهی هم شنیده میشه که ماینرها رو کشف میکنن و خلاصه طبق مقررات مصادره میکنن چون خلاف قانون. این مال این. اما خرید و فروش ارز که ربطی به داشتن ماینر نداره، خرید و فروش ارزش باید ببینیم که فتاوای آیون مراجع چیه. مقام معظم رهبری ایشون فرمودن که باید قانون مقرر بکنه. قانونم الان مجلس مقرر نکرده چیزی، یعنی وارد نشدن. حالا من نمیدونم چرا جزء دستور کارشون نیست، با اینکه این خب یک کار خیلی شاید خیلی ها دارن استفاده میکنن، نمیدونم به چه دلیلی. ولی ایشون فرمودن که اگر مجلس تصویب بکنه و شورای نگهبان تایید بکنه مانعی نخواهد داشت. بنابراین در واقع مسکوته نظر مقام معظم رهبری تو این جهت، اثباتاً و نفیاً مسکوته.
بعد استاد این اختصاص به کشور ما داره، یعنی ممکنه الان بیننده خارج از ایران باشه؟
بله، نه فرق نمیکنه. نه نه، چون مسئله فقهی داره، مسئله فقهیش ربطی به ایران و خارج از ایران نداره. دو سه تا شبهه توش داره، دو سه تا مسئله توش داره. مثلا مالیتش مطرحه که آیا ارز دیجیتال مالیت دارد ندارد، آیا قراری معاملش، معامله قراری باطله، معامله قراری قراری نیست. اینا شبهاتیست که کارم کردن، خوشبختانه بحثم کردن، کارم کردن. و حالا بعضی از کارشناس ها و حتی فقهای ما، فقهای نه مراجع، فقهایی که بحثای فقهیش کردن توی حوزه به نام فقه معاصر، معتقدن بر این که نه، شبه هم نداره، مشکل نداره. یعنی خود اینا میتونن کمک کنن به قانون گذار که آقا ما بررسی کردیم اینها رو، با کارشناسان بررسی کردیم و شبهی نداره و خلاصه از نظر قانونی و بعدم شورای نگهبان تایید بکنه که مشکلی نداره. خب اینا رو ما مطالعه کردیم، شاید حالا اسمم ببریم. از جمله کسانی که کار کردن حسای مدرسی یزدی هم که خودشون عضو شورای نگهبان هستن، ایشون درس دادن این رو و خودشون اونجا نام بردن که ما با کارشناسان دانشگاهی دکترای اقتصاد،
یعنی موضوع شناسی بله بله درست هم شده،
موضوع شناسی کردیم، کار کردیم، بالا پایین کردیم، از نظر فقهی هم ادله رو بررسی کردیم. ایشون میگه ما مشکلی به نظرمون نمیرسه، ولی خب در هر صورت مقلد باید تابع فتوای مرجع تقلید خودش باشه. رهبر اینجوری میفرمان. آیت الله سیستانی هم احتیاط میکنن تو این زمینه، بنابراین قابل رجوع به دیگران هست. آیت الله مکارم هم احتیاط میکنن. از آقایون مراجع حضرت آیت الله شبیری نظرشون بر این است که اگر مفسده ای نداشته باشه مانع نداره. و اینم نکته ای خودش. مفسده یعنی چی؟ نه برای شخص، مفسده نوعی.
آره دیگه، ممکن نظام اقتصادی رو فرض کنید به هم بریزه.
احسنت. یعنی تو نوع، یعنی تو مملکت، تو جامعه اگر مفسده نداره، قطع نظر از مفسده بله به خودی خودش کار نداره.
خب عزیزان، استفاده کردیم از کلام گوهربار جناب استاد وحیدپور عزیز و ارجمند. مژده آن که یک برنامه قرار هستش از طریق قاب شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف تقدیم نگاهاتو بشه. چه برنامه‌ای؟ برنامه تحت عنوان باور که به مباحث توحیدی با رویکرد کلامی و عقلی در اون پرداخته میشه و خدا رو شکر از کارشناسانی که اساتید مطرح حوزه و دانشگاه هستن برای این برنامه استفاده میشه. لذا عزیزانی که در مباحث توحیدی دچار اشکال هستن و یا برخی مسائل براشون مبهم هست و حل نشده و یا توسط خدا ناباوران شبهاتی براشون ایجاد شده، حتما دعوت میکنم که بیننده برنامه باور باشید. انشالله به زودی تقدیم نگاهاتون خواهد شد. از این طریق هم میتونیم اطلاعاتمون رو بالا ببریم و در برابر شبهات ایمن باشیم و هم میتوانیم این اطلاعات که افزایش پیدا کرد به دیگران کمک بکنیم. اشخاصی که شاید راه رو گهگداری اشتباه میرن و یا امکان لغزششون وجود داره، این افزایش علم و آگاهی و اطلاع ما میتونه هم به خودمون، هم به اطرافیانمون، هم به دوستانمون و هم به آشنایانمون کمک بکنه. اما از هر چه بگذریم، سخن دوست خوشتر است. نوبتی هم که باشه، نوبت پیام‌های شما عزیزان و ارجمندان هست. خب مستحضرید که 3015 15 15 تکرار میکنم، 3015 15 15 راه ارتباطی میان ما و شما هستش. از این طریق میتوانید سوالات، نظرات، پیشنهادها، انتقادات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. مطمئن باشید که ما دریافت میکنیم و میخوانیم و با جون و دل استقبال میکنیم و حتما همکاران عزیز و ارجمندم در شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف ترتیب اثر خواهند داد. پس پل ارتباطی میان ما و شما 3015 15 15 سامانه پیامکی روابط عمومی شبکه جهانی و مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هست. خب جناب آقا یا سرکار خانم فرشاد فر برای ما در خصوص برنامه تاریخ بدون رتوش ارسال کردن که عالیه این برنامه تاریخ بدون رتوشتون. درباره عهدین، عهد عتیق و عهد جدید هم برنامه‌ای دارید؟ خدا اجرتون بده. بله، در برنامه آفتاب یلدا به نقد مسیحیت پرداخته شده که میتونید این برنامه رو از طریق آرشیو سایت شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف آنلاین مشاهده کنید و یا دانلود بکنید و در فرصت‌هایی که میتوانید ملاحظه کنید و تماشا کنید برنامه رو. جناب آقای مجید حیدری در خصوص برنامه بهار سلامتی فرستادن که برنامه‌تون افتضاحه. خیلی ممنونم. آخه چرا مجری باید وسط حرف کارشناس بیاد و اینقدر پرحرفی کنه؟ این مجری اعتماد به نفس کاذب خیلی بالایی داره. شما که بهشون تذکر جدی نمیدید، لااقل با استاد اخوان قطع همکاری کنید تا مجری بنده خدا راحت بتونه واسه خودش کارشناسی کنه، چون حضور استاد اخوان مخاطب برنامه رو از شنیدن کامل صحبت‌های گوهربار مجریتون محروم میکنه. خیلی ممنون، متشکرم از اینکه نظرهاتون رو اینقدر واضح و اصطلاحاً اینقدر رک با ما در میان میگذارید و اینقدر صمیمیت خودتون رو با شبکه حفظ میکنید. ما هم مطمئن باشید که همونطور که مستحضر هستید میخوانیم، خصوصا در برنامه نیم نگاه، این پیام های شما رو قرائت میکنیم. افتخار میکنیم به داشتن مخاطبینی همچون شما. مطمئن باشید حتما انعکاس میدم به همکارانم در پشت صحنه و همکارانم در روابط عمومی و انعکاس به مسئولین عزیز و انشاءالله ترتیب اثر خواهد داده خواهد شد. خیلی متشکرم از اینکه ما رو تا لحظات پایانی این قسمت از ویژه، از این قسمت از برنامه نیم نگاه، برنامه عادی نگاهی نیم نگاه که ویژه جمعه شب ها هست، چشم دوختید و دنبال کردید. این باعث افتخار و دلگرمی بنده و همکارانم هست. الهی که عاقبتتون ختم به خیر باشه. و در انتهای برنامه نیم نگاه این هفته، کوتاه‌ترین دعا برای بلندترین آرزو، الهی به حق زهرا، اللهم عجل ولیک الفرج. خیلی دوستتون داریم. تا دیدار دیگر و عرض سلام و ادب و احترامی دیگر، شما عزیزان رو به خدای تبارک می سپارم. بی حد و عدد. یا علی مدد.